با عرض سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در جریان این برنامه خواهید شنید که یک جنرال آمریکایی خواهان درج نامهای رهبران شورای کویته و شبکه حقانی در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا شده است. همچنان در مورد سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان گزارش داریم. اما پیش از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از سید فتح محمد بها و سلطان محمد سرور میشنویم.
نخست سرخط خبرها. در نتیجه باریدن بارانها و سرازیر شدن سیلابها در بخشهای از افغانستان، ده‌ها تن به هلاکت رسیده و خسارات هنگفت مالی نیز به بار آمده است. در اثر یک انفجار در ولایت نیمروز حداقل 20 تن از افراد ملکی کشته شده و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که هلاکت دست کم 20 تن در اثر سانحه‌های هوایی امروز در اسلام آباد تایید شده است. با عرض سلام، توجه نمایید به مشروع خبرها. گزارش ها حاکی است که سرازیر شدن سیلاب ها در شمار از ولایت های شرقی، جنوب شرقی و شمالی افغانستان باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن گردیده و خسارات هنگفت مالی را نیز به بار آورده است. این سیلاب ها به دنبال باریدن باران های شدید شب گذشته و صبح امروز در ولایت های کاپیسا، خوست، پکتیا، ننگرهار، لغمان، کنر و میدان وردک سرازیر شده است. خواجه غلام غوث ابوبکر والی کاپیسا میگوید که در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در مربوطات این ولایت 23 تن کشته و 22 تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر عبدالخالق حسینی پشه‌ای، سناتور سابق ولایت لغمان، میگوید سرازیر شدن سیلاب‌ها در بخش‌های از این ولایت سبب هلاکت 9 تن شده و در کنار تخریب صدها جریب زمین زراعتی، چندین پل و کانال آب نیز از بین رفته است. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار نیز گزارش می‌دهد که جاری شدن سیلاب‌ها در شهر جلال‌آباد و چند ولسوالی دیگر این ولایت سبب کشته شدن 6 تن گردیده و هم‌اکنون صدها منزل با آب احاطه شدند. گزارش‌ها از ولایت‌های خوست، کنر و میدان وردک هم میرسانند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف این ولایت ها چندین تن کشته و لادانک بوده، همچنان صدها جریب زمین های زراعتی و ده ها باغ میوه نیز از بین رفتند. در نتیجه یک انفجار در ولایت نیمروز حداقل 20 تن از افراد ملکی کشته شده و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است این انفجار صبح امروز زمان رخ داد که یک موتر نو 303 که مسافران را انتقال میداد در منطقه بین دلارام و شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز با ماینه کنار سرک تصادم کرد. وزارت داخله افغانستان گفته است که در مورد این رویداد تحقیقات جدی صورت میگیرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز عاملان این رویداد را محکوم کرده و به مسئولان امور در نیمروز دستور داده است تا در دستگیری عاملان این رویداد تلاش کنند. تا اکنون مسئولیت این ماین گذاری را کسی به عهده نگرفته است، اما مقام های امنیتی فکر می کنند که این ماین به وسیله مخالفان مسلح دولت افغانستان جاسازی شده است. وزارت داخله افغانستان از دستگیری 7 مخالف مسلح دولت با چند میل سلاح سبک از مربوطات ولایت قندوز خبر می‌دهد. در اعلامیه این وزارت که امروز منتشر گردید آمده است که این افراد در نتیجه عملیات تصفیه‌ای نیروهای پلیس از مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر قندوز دستگیر گردیدند. در این اعلامیه همچنان آمده است که نیروهای پلیس در 24 ساعت گذشته موفق به کشف و ضبط 24 حلقه ماین با مقدار سلاح سبک از ولایت‌های پروان، تخار، زابل، خوست، پکتیا و هرات گردیدند. و خبر اخیر این که تعمیر جدید قماندانی امنیه ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا با کمک مالی نیروهای خارجی مستقر در این ولایت ایمار و به بهره برداری سپرده شد. سمنوال عبدالقیوم حکیمی، قماندان امنیه ولسوالی بالا بلوک، بر رادیو آزادی گفت کار اعمار این تعمیر مدت 8 ماه را در بر گرفته است. با گفته آقای حکیمی، با اعمار این تعمیر مشکلات آنها تا حد مرفوع خواهد شد. مسئولان محلی ولایت فرا همچنان اظهار امیدواری میکنند که با اعمار تعمیر جدید برای قماندانی امنیه ولسوالی بالا بلوک در وضعیت امنیتی این ولسوالی نیز بهبود به وجود آید. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور. رادیو آزادی.
یک تیاره مسافربری پاکستانی که 152 سرنشین داشت در نزدیکی پایتخت این کشور اسلام آباد سقوط کرده است. هلاکت حداقل 20 نفر در این حادثه تایید شده و بیم آن می رود که تعداد کشته شدگان بیشتر از این باشد. این تیاره نو ایربس 321 شرکت خصوصی ایربلو که از کراچی روانه اسلام آباد شده بود در تپه های مارگله در 2 کیلومتری شهر اسلام آباد سقوط کرده است. هنگام سقوط بادهای موسمی توأم با باران در منطقه گزارش شده است. فعالیت‌های نجات ادامه دارد و دولت پاکستان امروز را ماتم ملی اعلان کرده است. حملات امروز در بغداد و کربلا 12 کشته به جا گذاشته است. انفجار یک بم در ناحیه شیعه‌نشین از صدر بغداد منجر به هلاکت 5 نفر شد، در حالی که حملات توسط هاون در کربلا 7 نفر از زائران را به قتل رسانید. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که پیروان مذهب تشیع دیروز تولد مهدی یا امام 12 را در مراسم تجلیل کردند. وزیر خارجه آلمان میانجیگری ترکیه در نزاع هسته‌ای ایران را مورد ستایش قرار داد. گیودو وسترویله در استانبول گفت: ما از تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه و اینچنین از مساعی برزیل که ایران را به مذاکرات ترغیب کردند استقبال می‌کنیم. این مذاکرات میان ایران و اتحادیه اروپا قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود. وزیر خارجه آلمان این اظهارات را بعد از ملاقات با وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو بیان داشت. قرار است وزیر خارجه آلمان اواخر امروز با صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوان نیز ملاقات کند. وزیر خارجه آلمان از ترکیه تقاضا نمود تا تلاش‌های خود برای کسب عضویت اتحادیه اروپا را ادامه دهد. کانگرس آمریکا بودجه عاجل را برای اعزام موج اضافی عساکر این کشور به افغانستان تصویب کرده برای امضا به رئیس جمهور فرستاد. مجلس نمایندگان آمریکا با 308 رأی موافق و 114 رأی مخالف این بودجه را که شامل 37 میلیارد دلار مصارف جنگ عراق و هزینه اعزام 30,000 عسکر تازه نفس به افغانستان را در بر می‌گیرد تصویب کرد. در مجموع 59 میلیارد دلار تصویب شده که از این جمله 37 میلیارد برای جنگ عراق و افغانستان، 5.1 میلیارد برای مقابله در برابر آفات طبیعی در آمریکا و 2.9 میلیارد برای کمک به هایتی می باشد. این بودجه 13.4 میلیارد دلار کمک با سربازان سابق جنگ ویتنام را نیز در بر می گیرد. در این میان یک اداره نظارت کننده آمریکا اردوی کشور را مورد انتقاد قرار داده که چرا میلیاردها دلاری را که برای بازسازی عراق تخصیص داده شده بود درست محاسبه نمی‌دهد. بازرسان خاصی که تلاش‌های بازسازی عراق را پیگیری می‌کند می‌گوید وزارت دفاع نمی‌تواند 96% این پول‌ها را درست محاسبه دهد. اما اردوی آمریکا می‌گوید این پول لادرک نشده، ولی امکان دارد دوسیه‌های آن ضبط و آرشیو شده باشند. آمریکا و کره جنوبی تمرینات نظامی مشترک خود را که توأم با تنش‌های کره شمالی بود امروز به پایان رسانیدند. حدود 20 کشتی و 8000 سرباز در این تمرینات که در بحر ژاپن صورت گرفت سهم گرفتند. این تمرینات بعد از آن اجرا شد که نتایج یک تحقیق بین المللی در این اواخر گفت که کره شمالی یک کشتی جنگی کره جنوبی را در ماه مارس گذشته غرق کرده 46 سرباز را کشته است. اما کره شمالی نتایج این تحقیقات را رد می کند. انتظار می رود بلاروس و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین امروز یک توافق را در مورد همکاری و موقف قانونی مأموریت این سازمان در مینسک امضا کنند. این توافق امروز هنگام بازدید آنتونیو گوتیرس، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد از بلاروس امضا می شود. مقامات وزارت داخلی بلاروس می گویند کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین با رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا، وزیر خارجه سرگی مارتینوف و شماره از مسئولان سازمان های بین المللی و غیر دولتی ملاقات خواهد کرد. و تونگا که یک کشور کوچک در بحر الکاهل می باشد به افغانستان عسکر می فرستد. مقامات این کشور می گویند افغانستان نسبت به عراق آرامتر به نظر می رسد و اعزام عساکر به این کشور فرصتهای کاری را به میان می آورد. اولین دسته 55 سرباز این کشور انتظار می رود در ماه نوامبر آینده خدمت در افغانستان را آغاز کنند. تونگا قرار است طی دو سال آینده 275 عسکر به افغانستان بفرستد. پایان اخبار.
ساعت 39 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را میشنوید. در برنامه حاضر این مطالب جا دارند. یک جنرال آمریکایی خواهان درج نام‌های رهبران شورای کویت و شبکه حقانی در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا شده است. گزارش شده که در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. همچنان مصاحبه داریم با یکی از مسئولان برگزاری نشست بین‌المللی کابل.
سوء استفاده از مقام دولتی تنها برای پر کردن جیب نبوده، بدبختانه موضوع به انزجار مردم ما شد. برادرای عدالت ندیدن وصلات صدا.
و در نیمه دوم این برنامه بحث در مورد افشای اسناد محرمانه ایالات متحده آمریکا در مورد جنگ افغانستان پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. یک جنرال ارشد آمریکایی گفته است که نامه‌های رهبران شورای کویت و شبکه حقانی باید درج فهرست سیاه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شود. جنرال ماتیس که به حیث مسئول قماندانی مرکزی آمریکا برگزیده شده گفته که هر دوی این گروه ها در اعمال تروریستی دخیل بودند. درج کردن نام رهبران این گروه ها در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت؟ بیشتر از مصطفی صدیقی میشنویم.
جنرال ارشد آمریکایی جیمز ماتیس خواسته است که نام دو گروه عمده شورشیان در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا درج شود. شورای کویت و شبکه حقانی که مخالف حضور قوای خارجی در افغانستانند. جنرال جیمز ماتیس جایگزین جنرال دیوید پتریس خواهد شد، یعنی مسئول قماندانی مرکزی آمریکا، قماندانی که بر عملیات‌های نظامی در تقریبا 20 کشور جهان نظارت می‌کند، از مصر و شرق میانه گرفته تا به جنوب آسیا و آسیای مرکزی. جنرال ماتیس به کمیته خدمات مسلح سنای آمریکا گفته است که هر دوی این گروه‌ها در اعمال تروریستی دست داشته و نام‌های رهبرانشان باید در فهرست وزارت خارجه آمریکا قرار بگیرند. ملا عمر رهبر شورای کویت تست و جلال الدین حقانی و پسرش سراج الدین حقانی شبکه حقانی را رهبری میکنند. شورای کویت در کویت پاکستان و شبکه حقانی در وزیرستان شمالی و ولایت های همجوار در افغانستان فعالیت دارند. سناتور کارل لیفن رئیس کمیته خدمات مسلح سنای آمریکا گفته است که این گروه ها و رهبران ارشدشان قویان از شورش های روان در افغانستان حمایت میکنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، درج کردن نام های رهبران این گروه ها رسما در فهرست سیاه ایالات متحده شاید اقدامات توبیخی را مثل مسدود شدن دارایی هایشان در پی داشته باشد. تحلیلگران میگویند که این اقدام همچنان پیام قوی را به پاکستان خواهد فرستاد، کشوری که از قبل زیر فشار قرار دارد تا در داخل سرحداتش با شورشیان مقابله کند. پاکستان از متحدان آمریکا در جنگ علیه تروریستان و شورشیان خوانده می‌شود، اما اسناد و مدارکی که اخیراً توسط وبسایت ویکی‌لیکس نشر شد، میزان تعهد این کشور را در این مبارزه نمایان ساخت. گزارش‌های تایید ناشده در میان ده‌ها هزار گزارش این وبسایت موجودند که از ارتباطات میان اداره استخبارات پاکستان ISI و شورشیان حکایت میکنند. نشر این گزارشان نگرانی ها را در مورد نقش پاکستان در جنگ افغانستان افزایش داده است. و گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی آمریکا و اداره های استخباراتی این کشور به این باورند که برخی از عناصر در داخل ISI با طالبان در تماس بوده و حتی در برخی از موارد از طالبان و متحدانشان حمایت کردند. کسانی که 9 سال است علیه حکومت افغانستان و قوای بین المللی در این کشور می جنگند. با این وصف جنرال ماتیس عملیات اخیر اردوی پاکستان علیه شورشیان را ستوده و گفته است که روابط میان دو کشور به مسیر درست در حرکت است. هرچند او گفته که انگیزه های اصلی بقای روابط میان برخی از عناصر در اداره استخبارات پاکستان و شورشیان را نمیداند.
گزارش بود از مصطفی صدیقی، جنرال ماتیس که به حیث مسئول قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا برگزیده شده، در حال خواهان درج نام‌های رهبران شورای کویت و شبکه حقانی در فهرست سیاه آمریکا شده که تلاش‌ها به خاطر حذف نام‌های برخی از رهبران مخالفین دولت افغانستان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دارد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
طوری که دقایق پیش شنیدید، صبح امروز یک تیاره مسافربری در اسلام آباد سقوط کرد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، عملیات نجات ادامه دارد و تا حال هلاکت 20 مسافر این تیاره تایید شده است. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می دهد.
یک تیاره مسافربری پاکستانی با بیش از 150 سرنشین سقوط نمود. تیاره مسافربری مذکور متعلق به شرکت هوایی هیر بلو که یک شرکت هوایی خصوصی پاکستان است، صبح چهارشنبه اولی ساعت 7:50 دقیقه به وقت محلی از شهر کراچی به قصد اسلام آباد پرواز نموده بود. تیاره مذکور در 8 کیلومتری میدان هوایی اسلام آباد در دامنه کوههای مارگله در منطقه دامنه کوه حوالی ساعت 10 صبح سقوط نمود. به قول مقامات پاکستانی، در تیاره مذکور 146 مسافر که از جمله 29 تن زن، 5 طفل به شمول 2 طفل شیرخوار و بر علاوه مسافرین 6 تن عملی تیاره نیز موجود بودند. به قول امجد عنایت، سربرای تیم امدادرسانی دولتی، محل وقوع تیاره یاد شده ارتفاعات پردرخت مارگله می باشد و برای رسایی به آنجا گروه های امدادرسانی از هر گونه سعی تلاش استفاده می نمایند. برای رسایی به محل حادثه بر علاوه استفاده از 3 هلیکوپتر، گروه های امدادرسانی راه زمینی صعب العبور را نیز پیاده طی می نمایند. رای صعب العبور است که تیاره در آنجا سقوط نموده. گروه های امدادرسانی با مشکلات زیاد فعلا مواجه هستند. اولتر از همه گروه امدادرسانی جنگلات مارگله به آنجا رسیدند و متبقی هنوز هم در مسیر راه می باشند. ما کوشش های خود را در این عرصه می نماییم. تا فعلا اطلاعاتی که به ما رسیده گفته می شود تعداد زیاد اجساد در محل وقوع حادثه دیده می شوند. امدادرسانان کوشش دارند که اجساد را در یک محل جمع آوری نمایند و سقوط تیاره باعث آتش سوزی بعض درختان گردنوا گردیده که کوشش خاموش نمودن آنها هم جریان دارند و در ضمن ما منتظر معلومات تازه نیز می باشیم. وی همچنان افزود که تیاره سقوط شده به کلی از بین رفته است. طبق اطلاعات اخیری که رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان در مورد سقوط تیاره یاد شده ارائه نمود، تا به حال 5 زخمی و 10 کشته را از محل وقوع حادثه دریافت نمودند. یکونیم ساعت رای پیاده را امدادرسانان تعیین نمودند و خود را به محل سقوط تیاره رسانیدند. خوشبختانه 5 زخمی را پیدا کردند که توسط هلیکوپتر به شفاخانه منتقل شده است. 10 جسد نیز به دست امدادرسانان رسیده. کوشش های ما جاری است. از مردم خواهش من امین است که وحشت زدن نباشند و راحتی خود را حفظ کنند. هر کاری که از دست ما برای نجات مسافرین تیاره یاد شده ساخته باشد خواهیم نمود. امیدوار هستم که کسانی باشند که از حادثه مذکور جان به سلامت برده باشند. لیست مسافرینی که در تیاره سفر می‌کردند در میدان هوایی موجود است. مردم می‌توانند به آن مراجعه نمایند و گروه‌های امدادرسانان و همه ما در آنجا به کمک موجود هستیم. و همچنان افزود علت بنیادی سقوط تیاره مذکور معلوم نگردیده، ولی خرابی هوا و ریزش باران شدید ممکن باعث وقوع این حادثه شده باشد. مسئولین شرکت هوایی هیر بلو تا به حال حاضر به صحبت در این مورد نگردیدند. قابل یادآوری است که شرکت خصوصی هوایی هیر بلو از سال 2003 بدین سو عمدتاً در زمینه امن و نقل مسافرین در پروازهای داخلی پاکستان فعالیت دارند و پروازهای خارجی آن مختص به دبی، ابودبی، شارجه، مسقط و منچستر میباشد. نگفته نماند که به حال 320 واقع سقوط تیاره در پاکستان رخ داده است که منجر به کشته شدن 637 نفر گردیده است. قابل یادآوری است که گروه های امدادرسانی در تلاش پیدا کردن اجساد و کمک به کسانی که ممکن از این حادثه نجات پیدا کرده باشند مصروف هستند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واردی شده نظام
یا هم ده کل ملت نه سلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر دیم کل نظر و ایمونگم و
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
ساعت 3:18 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در جریان هستین که هفته گذشته کابل برای نخستین بار میزبان یک نشست بین المللی بود. در این کنفرانس جامعه بین المللی تعهد کرد که 50% از کمک‌هایی که با افغانستان صورت می‌گیرد از طریق حکومت این کشور به مصرف خواهد رسید. در این نشست یک سلسله وعده های مهم دیگر نیز هم از سوی حکومت افغانستان و هم از طرف جامعه بین المللی صورت گرفت. اینکه شرایط برای عملی شدن این تعهدات تا چه حد مساعد است، خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره با دکتر اشرف غنی احمدزی، یکی از مسئولان برگزاری این نشست، مصاحبه کرده و ابتدا از وی در مورد تفاوت این کنفرانس با دیگر نشست های بین المللی که در گذشته در مورد افغانستان برگزار شده پرسیده است.
فرقای کنفرانس کابل با کنفرانس های دیگی بین المللی که راجع به افغانستان دایر شده بود در چند نکته است. اول، این کنفرانس در کابل پایتخت ما دایر شد و یک قدم دیگه در پروسه کابل بود. این پروسه از نطقه حلف رئیس جمهور کرزی شروع شد و یک بود بین المللی، یک بود منطقه‌ای و بود ملی داشت و ترکیب هر سه بود در کنفرانس کابل ما تشکیل کردیم که در او یک طرح بسیار واضح افغانی ارائه شد و دنیا از این طرح استقبال کرد. دوم، از نگاه امنیتی تدابیری گرفته شد و از نگاه انسجام کنفرانس در اعتبار افغانستان و ملت افغانستان به دنیا افزود، چون تصویری که از افغانستان ارائه شده بود مخصوصا در رسانه‌های بین‌المللی بدبختانه تصویر نیست که جامعه ما را به صورت مثبت انعکاس بده. در این کنفرانس تصویر مثبت ارائه شد. مسئله سوم، در شیوه تغییر کمک‌ها بود. جامعه افغانستان، مردم افغانستان و همچنین حکومت افغانستان از شیوه استعمال کمک ها در 9 سال اخیر شکایت های بجا داشت. یک قسمت عمده از این انتقادها رو بار اول مواد که در شرف خدمت در وزارت مالیه و پانتونه داشتم ارائه کردم و کتاب در این باره نوشته کردم، وسط دنیا ما بس قرار گرفت و نتیجه گرفت. بنان تعهد به دست آمد که 50% کمک های بین المللی در ظرف 2 سال آینده از روی بودجه افغانستان مصرف خواهد شد و 80% کمک های بین المللی در چارچوب اولویت های افغانستان عیار خواهد شد، حتی اگر خارج بود. البته این بدون تغییرات بنیادی صورت نمیگیره و در این نکته پیشنهاد تغییر اصلاحات بنیادی از طرف خود افغانستان ارائه شد. دنیا از پیشنهادهایی که افغانستان کرد استقبال کرد، اما پیشنهادها تحمیل نشد. نتیجه گیری داخلی بود و نکته که کنفرانس نتیجه چند ماه کار دوامدار در داخل دوائر حکومتی از یک طرف و دولت به شمول قوه قضاییه و قوه تقنینیه یعنی شورای ملی ما از طرف دیگه بود. طرح افغانستان تنها حکومتداری نیست، دولت سازیست که عرصه تعادل عرصه قوه به صورت واضح مطرح شد. اگر نتیجه گیری عمومی را کنیم، تأثیری از این در فضای اعتماد است، در فضای اعتماد بین المللی و البته در فضای اعتماد ملی. پریشانی مردم افغانستان که تا حدی وجود داشت و فضای شک و تردید وجود داشت پیش از کنفرانس که آیا این مبدل به یک تکر خدا ناکده صحنه مجادله خود شد، از بین رفت. بنان یک دریچه امید زنده شده و به این اساس فرصت دوباره به دست ما آمده که به پیش بره.
یکی از تشویش ها یا نگرانی در مورد کنفرانس کابل ای است که شاید فیصله ها و متعهدات و تصامیمی که دی کنفرانس گرفته شده از سوی جامعه جهانی همچون کنفرانس های سابقه که در مورد افغانستان دایر شده ای تطبیق نشه و عملی نشه و جامعه عمل نپوشه. شما چقدر میتونین مردم مطمئن بسازین که بلی عملی خواهد شد دی کنفرانس فیصله هایش؟
دو نقطه خدمتتون عرض کنم. یک، جواب اصلی سوال شما رو باید حکومت افغانستان بده. ما مامور حکومت نیستم، ما کدام پست حکومتی رو قبول نکردیم. همکاری ما امرای حکومت و دولت به حیث یک مسئولیت ملی بود، بدون هیچ نوع امتیاز، بدون هیچ نوع معاش و غیره. وقتی که ملت یک تقاضای ملی از ما داشته باشه، ما همیشه به حیث فردی که با پول ملت تربیت شدیم باید جواب مثبت بدیم. اما دوم، نگاه به حیث تحلیل خدمتتون نکات زیلی رو. یک، ما نشان دادیم که در حالی که بعضی وزارت‌ها ظرفیت جذب پول نداشتن و اینو اکتداد وزارت‌های قابل ملاحظه هستن، وزارت‌هایی که دارای پروگرام‌های ملی بودن تونستن ظرفیت جذب پول پیدا کنن. بنابراین باید ببینیم نتیجه چیست. وقتی که دولت افغانستان شیوه پروگرام‌های ملی را به این معنی که سرتاسریستن افغانستان شمول هستن، قوانین و لوایح بسیار واضح دارن و شفافیت اداری و مدیریت مالیش داخل چارچوب واضح همکاری بین المللی تامین شده، ظرفیت پول ایجاد میشه. پیشنهاد مشخص است که یک قسمت پروگرام‌های ملی نو عملی شه و اگر در هر 6 ماه 2 پروگرام عمده ملی نو عملی شه در سال اول و بعد از او 3 تا 4 پروگرام هر 6 ماه در سال دوم عملی شه و در سال سوم ما ظرفیت پول به دست میاریم. دوم، اساس یک سیستم مالی حسابدهی در قسمت مصرف پول بین‌المللی به وجود آمد. فساد اداری در قسمت مصرف پول بین‌المللی نبود، چون یک شیوه واضح حسابگیری در اوج وجود دارد. وقتی که دنیا بر مصارف بودجه عادی پول میده، اول دولت افغانستان را مصرف میکنه، 30% از این زیر یک بررسی حسابدهی منظم قرار میگیره، به اساس از او دنیا دوباره پول میده. این را اکثریت مردم در دنیا نمیفهمند، بنابراین ضرورت به ذکر داره. یک تهداب وجود داره، این تهداب بلند بردن و تعمیر یکم دوم و سوم معلوم دار کار زیاد باقی است، اما تهداب وجود داره. بنابراین امید است که دولت فیصله های واضح کنه که در قسمت مدیریت مالی تغییرات بنیادی بده. در بخش سیاسی رئیس جمهور وضاحت داد در بیانیه خود که فیصله سیاسی را اراده سیاسی را داره که تصمیم بگیره. سوم پروژه بزرگ ملی است. یک قسمت زیاد کار ما در سالهای گذشته نظر به محدودیت های بین المللی، کمک های بین المللی و اولویت هایی که در داخل اهل کار داشتن سر پروژه های بزرگ ملی تمرکز نکرد. اینال وقت ازی آمده که یک سلسله پروژه عمده ملی مثل 200 بند متوسط و بعدا بزرگ، خط آهن، شارای شرق و غرب و شمال و جنوب و مخصوصا استفاده از معادن ما به صورت اساسی وجود در، اگر این چند کار اساسی و بنیادی را در قسمت زیربنا انجام بدیم و مخصوصا نکته دیگه است جایی که ما مهمترین تحول کار داریم در تحصیلات تعلیم است. استعداد نسل جوان ما نهایت زیاد است. طرز تدریس ما، نصاب ما، اداره ما مطلق پوسیده است و ضرورت به تغییر بنیادی داره. بنابراین اگر یک قسمت از این تغییرات وجود به ما میتونیم. مشکل ما مشکل عدم ظرفیت نیست، مشکل استفاده از ظرفیت به صورتی است که ما بتونیم از ظرفیت های موجوده خود استفاده. ما هزارها افسر تنقیزی داریم. چرا به ضرورت که ضرورت به ساختن کمپانی‌های امنیتی داشته باشه؟ این افسرها میتونن امنیت در چارچوب دولت تامین کنن و از این شیوه ها اگر به کار بریم ما میتونیم راه های اساسی رو انشالله فراهم کنیم.
آقای احمدزاده ببینید سوال دیگه است. خب شما از ظرفیت صحبت کردین، از مدیریت صحبت کردین. حکومت افغانستان خواهان 50% از کمک های جهان شده که از طریق دولت مصرف برسی از طریق اداره های حکومتی. به نظر شما با در نظر داشت از اینکه بیشتر از وزارتخانه ها نتونستن نیم از بودجه انکشافی و عادی خود به مصرف برسانند در سال گذشته، چی فکر میکنین این ظرفیت حکومت افغانستان خود داشت که درست به مصرف برسانند؟
این ظرفیت ایجاد کرده میتونیم. بله، اگر طرحی که قبول شده که پروگرام های ملی شیوه و پروژه های ملی شیوه عمده طریق مصرف در سالهای در 3 سال آینده خود باشه به عمل مبدل شد، این طریقه میشه. ما یک چیز باید فرق کنیم، هر پروژه را پروگرام ملی گفته نمیتون، باید از این کلمه سوء استفاده صورت نگیره. یک پروگرام ملی مثل همبستگی ملی وارث یا مثل پروگرام صحت ملی وارث یا اردوی ملی وارث و مخابرات ملی وارث، این معیارهای بسیار واضح و مشخص داره که مینر تشریح داد. هر پروژه را آوردن و در هر وزارت 6 پروگرام و پروگرام‌های ملی گفتن این معنی نداره، چون هر کدام از یک مدیریت و اساسات میخواد. بنابری باید بین پروگرام و بخش پروگرام فرق شه، بین پروژه و پروگرام فرق شه. یک پروگرام متشکل از پروژه‌های وسیع، هر پروژه یک محدودیت زمانی داره و به صورت واضح تکمیل میشه. وقت خط آهن از یک نقطه به نقطه دیگه تکمیل شد، خط آهن تکمیل است. اما پروگرام خط آهن یک پروگرام ملی است که شاید 25 سال 30 سال در بر بگیره.
در مصرف کمک ها چی از طریق جامعه جهانی بوده و چی از طریق حکومت افغانستان؟ نگرانی مردمی است که شفافیت وجود نداره. به نظر شما حسابدهی و شفافیت چقدر مهم است و در قسمت نگرانی مردم دی قسمت شما چی تبصره داره؟
معیار ما حضرت عمر رضی الله عنه سرمشقم در وزارت مالی فرمان حضرت عمر رضی الله عنه بود. بنابری از معیار شفافیت دوران خلفای راشدین است. اینی معیار شفافیت حسابداری است. دین مبین اسلام اساس شفافیت حسابداری است. او شفافیت را که حضرت عمر به او قائل بود هیچ کس در دنیا هیچ زمامدار دیگه تا به او نرسیده. بنابری این مسئله است که از ما دنیا گرفته. شفافیت بانک جهانی نقطه دیگه به ما هدایت داده نمیتونه. ما باید به اساسات دینی مبین اسلام مراجعه کنیم که ببینیم. بدون شفافیت فضای اعتماد به وجود نمی و در دین مبین اسلام یک قرارداد بسیار بزرگ اجتماعی بین دولت و ملت وجود داره. تا به عقیده راسخ اسلامی ما بتونیم یک فضای شفافیت و حسابدهی را که اساس بیت المال بر او گذاشته شده فراهم کنیم. خواسته شفافیت خواسته ملت ماست، خواسته دین ماست، خواسته کلتور ماست. این چیزایی نیست که از بیرون تعمیل میشه. جرگه صلح شاهد ازی بود که در هر کمیته جرگه صلح از دو چیز حرف زدن، یک ضرورت صلح، یک ضرورت تغییرات بنیادی اصلاح. اگر کثافت اداری وجود داشته باشه، اگه عدم شفافیت وجود داشته باشه، این خودش موجب عدم ثبات میشه. سوء استفاده از مقام دولتی تنها برای پر کردن جیب نبوده، بدبختانه موضوع به انزجار مردم ما شد. برادرای عدالت ندیدن بسلات استدن. ما باید نقاطی را که اشتباه کردیم، باعث فرد، باعث گروه، باعث ملت، باید سرش تفکر جدی کنیم و از این جهت ایجاد حساب‌دهی و شفافیت ضرورت مبرم حیاتی ماست تا با او اساس نسل نو ما به صورت عموم و مردم ما به صورت کلی در فضای اعتبار سازیم.
مصاحبه بود با دکتر اشرف غنی احمدزی، یکی از مسئولان برگزاری نشست بین المللی کابل. تا دقایق دیگر بحث داریم در مورد افشای اسناد محرمانه ایالات متحده آمریکا در مورد جنگ افغانستان و حمایت پاکستان از طالبان. اما اکنون به نیمه این برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین اخبار افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در بخش‌های از افغانستان، ده‌ها تن به هلاکت رسیده و خسارات هنگفت مالی نیز به بار آمده است. در اثر یک انفجار در ولایت نمروز، حداقل 20 نفر از غیر نظامیان کشته شده و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت داخله افغانستان از دستگیری 7 مخالف مسلح دولت با چند میل سلاح سبک از مربوطات ولایت قندوز خبر می‌دهد. تعمیر جدید قماندانی امنیه ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا با کمک مالی نیروهای خارجی مستقر در این ولایت اعمار و به بهره برداری سپرده شد. در حالی که فعالیت‌های نجات ادامه دارد، ارسال حداقل 45 نفر از هلاک شدگان سانحه هوایی در نزدیکی اسلام آباد دریافت شده است. این طیاره مسافربری شرکت خصوصی ایر بلوک با 152 سرنشین از کراچی روانه اسلام آباد شده بود، در تپه های مارگله در 2 کیلومتری شهر اسلام آباد سقوط کرده است. آمریکا و کوریای جنوبی تمرینات نظامی مشترک خود را که توأم با تنش‌های کوریای شمالی بود امروز به پایان رسانیدند. کانگرس آمریکا بودجه عاجل را برای اعزام موج اضافی عساکر این کشور به افغانستان تصویب کرده برای امضا به رئیس جمهور فرستاد. وزیر خارجه آلمان میانجیگری ترکیه در نزای هسته‌ای ایران را مورد ستایش قرار داد. و حملات امروز در بغداد و کربلا 12 کشته به جا گذاشت.
ساعت 3:31 دقیقه بعد از چاشت به وقت کابل شد. از همراهیتان تشکر. برنامه حاضر را با پخش میز مدور این هفته ادامه می دهیم.
شنونده های محترم سلام. با بحث این هفته رادیو آزادی که من سید فتح محمد بها میزبان آن هستم خوش آمدید. هفته جاری یک صفحه اینترنتی موسوم به ویکی لیکس 90,000 سند محرمانه نظامی آمریکا را به روزنامه های گاردین لندن، نیویورک تایمز آمریکا و مجله شپیگل آلمان سپرد. این اسناد جزئیاتی از عملیات پنهانی جنگ در افغانستان و تلفات ملکی در این کشور را افشا میکند. در این اسناد همچنان آمده است که سازمان استخباراتی پاکستان از فعالیت های مخالفان مسلح دولت افغانستان حمایت میکند. به دنبال پخش این اسناد محرمانه نظامی، ایالات متحده نشر این اسناد را محکوم کرده و آن را خطر جدی برای امنیت ملی آن کشور خوانده است. پاکستان نیز حمایت سازمان استخباراتی این کشور از گروه‌های مخالف مصالح دولت افغانستان را که در این اسناد آمده است رد نمود. در میز مدور کنونی ما در مورد پیامدهای سیاسی و نظامی نشر این اسناد محرمانه نظامی آمریکا در مورد جنگ در افغانستان با مهمانان محترم بحث می‌کنیم. از مهمانان گرامی هر یک محمد داوود سلطانزو، یکی از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه، زبیر شفیقی ژورنالیست و مدیر مسئول روزنامه ویسا و جنرال عبدالواحد طاقت، یکی از آگاهان امور امنیتی، دعوت نمودیم تا به سوالات ما پاسخ بگویند. ناگفتنم باید گذاشت که تلاش کردیم تا در این بحث نماینده حکومت افغانستان را نیز با خود داشته باشیم، ولی موفق نگردیدیم. اما سخنگوی ریاست جمهوری افشای این سند را تایید موقف دیرینه حکومت افغانستان در موارد ذکر شده خوانده است. نخست تشریف آوری مهمانان محترم را به استدیوهای رادیو زدی خوش آمدید میگیم. سوال اول ما متوجه سلطان زوی صاحب است. به نظر شما پیامدهای نشر ای اسناد محرم نظامی چی خواهد بود و چرا این اسناد در چنین مقطع زمانی نشر میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر ما چند موضوع را باید تفکیک کنیم. اول بسیار برای ما خنده‌آور است که
مطبوعات جهان، مخصوصا مطبوعات اروپا و امریکا، از یک موضوع بسیار بزرگتر از چیزی که هست ساختن. ما حداقل در 5 سالی که در پارلمان افغانستان افتخار خدمت به مردم دارم، راجع به اکثر از این موضوعات ما صحبت کردیم. هیچ چیز را در این مسند من نمی‌بینم. حداقل موضوعاتی که به نشر رسیده یا ما خبر داریم از او، در او هیچ چیز را من نمی‌بینم که جدید باشه. مثلا به طور مثال ما میگم براتون موضوع تلفات ملکی. قبل از اینکه حکومت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان راجع به تلفات ملکی صحبت بکنه، تلفات ملکی وجود داشته و راپورش به نماینده های مردم وقتا می رسید. ما راجع به اید پارلمان افغانستان و در مطبوعات افغانستان صحبت میکردیم، اما یک سال قبل از انتخابات آقای کرزی هم راجع به موضوع صحبت شروع کرد و حکومت افغانستان هم این موضوع را عنوان کرد. اما این موضوع یک واقعیت بود که ما قبلا هم صحبت میکردیم و سند صحبت ما وجود داره و در این زمان عملکرد قوای ائتلاف در این مورد هم ترتیبی بود که بعد از هر واقعه اینا تحقیق میکردن و یا تایید میکردن یا رد میکردن، و وقتی که زمانی که تایید میشد حتی برای بازمانده های امی تلفات میرفتن و هم معذرت و هم یک مقدار پول پرداخت میکردن که سند عزیز که این موضوع بحث میشد. موضوع دوم موضوع مداخلات پاکستان است که در این مورد هم مردم افغانستان، هم نماینده های مردم افغانستان، هم حلقه های خبیر سیاسی افغانستان از تحلیلگرا تا مثلا امروز کارشناسا و اینا همه راجع به موضوع صحبت میکردیم. و اگر صحبت بکنیم یا نکنیم، یک واقعیت است که مداخلات در موضوع افغانستان از طرف همسایه های افغانستان صورت میگیره، نه تنها پاکستان بلکه ایران، و یک مدت راجع به ایران کمتر صحبت میشد. امیدوار هستم که ما در یک توازن و تعادل این مداخلات هنوز هم بالاش صحبت بکنیم و هیچ چیز جدید نیست. موضوع دیگه که فکر میکنم باز هم ارتباط میگیره به مداخلات همسایه ها، موضوع ارتباطات حلقه های استخباراتی مملکت همسایه با گروه طالبان است که در این مورد هم بارها ما خودم صحبت کردیم، دوستایی که در اینجا تشریف دارن صحبت کردن و دیگه دوستا در داخل افغانستان در مطبوعات، رسانه ها و اخبار همه صحبت شده. پس از این دیدگاه کدام چیز جدید برای من نیست و برای من بسیار خنده آور است که مطبوعات آمریکا و اروپا ایران آنقدر پرداخت میتن که والا کدام کشف جدید صورت گرفته یا کدام پدیده جدید در کره زمین خلق شده. 91000 راپور، این راپورها باز در این زمان دوست ما در موضوعات استخباراتی آقای محترم که پالیم نشسته که صحبت خود کردن خبر دارن، آقای جنرال طاقت، که این قسم راپورها 91000 سند وجود داره، یک تعداد از سندهای خام است که فقط یک نفر یک چیز گفته و نوشته شده. این کدام اهمیت استخباراتی نمیتونه داشته باشه تا وقتی که به یک راپورت تبدیل نشه، تا وقتی که یک سند تبدیل نشه. از این خاطر هم از این دیدگاه هم یک موضوع است که بسیار تیراژ برآفرین بوده، مگر در حقیقتش اون چیز نیست. یک اهمیتی که این موضوع لیک داره است که لیک نمودن یک قسم اسناد در چنین یک وقت موضوعات سیاسی را تحریک میکنه، فشارهای سیاسی را در اروپا و امریکا با وجود میاره که بالای عملیات در افغانستان تاثیر مستقیم داره، بالای روحیه متحدین که با امریکا در ناتو هنوز هم مشکلات دارن، اما آهنگی هایشان مورد سوال است و تعهدشان مورد سوال است، بالای از اونها یقینا تاثیر میکنه، و بالای از هان عامه بیخبر امریکا و اروپا که از اهمیت عملیات افغانستان هنوز هم بیخبر هستن و افغانستان فکر میکنن که به خاطر افغان ها اونها اینجا آمدن، در حالی که جنگ افغانستان تنها به خاطر افغانستان نیست، موضوع بسیار بزرگتر تروریسم و موضوعات بغرنجتر دیگه در این دخیل است. از خاطر اینی موضوع و لیک نمودنش بالای از هان خوشباور جهان اروپا و امریکا تاثیر منفی خواهد.
شفیقی صاحب، به نظر شما نشر چنین اسناد موقف امریکا را در جنگ با تروریسم در افغانستان ضعیف نمی سازه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به همکاران رادیو آزادی و شنوندگان سلام و احترامات خود تقدیم می دارم. به تایید از صحبت های آقای سلطانزوی صاحب، این مسائل اصلا برای مردم عوام، شاید برای مردم اروپا هم تازگی داشته باشه، یک چیز نو باشه، یک مسئله تازه باشه، ولی برای ما، برای رسانه های افغانستان، برای سیاست مدارهای افغانستان، برای حکومت دارای افغانستان مسئله نو نیست و نه برای حکومت امریکا و یا جامعه جهانی این مسئله نو بوده. خود تعداد راپورهایی که ذکر شده، این دال به ایست که این راپورها از روز اول که جامعه جهانی در افغانستان مداخله نموده، افشاگری ها و یا راپورها موجود بوده و این مسئله ثابت شده که مداخلات از کدام طرف صورت میگیره و عوامل اصلی جنگ در افغانستان کدام اطراف است و انگیزه هایش از کدام طرف تقویه میشه. این مسائل نو نبوده نیست. مسئله جالب همیست که فعلا حکومت امریکا رد این مسائل که بسیار به شدت رد نمود که این به روابط افغانستان و یا با شریکان مبارزه با تروریسم شاید به ضررش تمام شوه، همین مسئله است که اصلا این مسئله ثابت شد که امو انتقادهایی که پارلمان افغانستان که فشتر سلطان زوی صاحب به او اشاره نمود، رسانه های افغانستان و شخصیت های دیگه افغانستان که امی مسئله را بسیار زیاد عنوان میکردن که در افغانستان تلفات ملکی چرا مردم عام قربانی یک جنگ شده که هیچ هدفش نیست، هیچ به مفاد از اونا نیست، هیچ دهی شریک نیستند. و دومی که این مسائل از کجا سرچشمه میگیره، این افشاگری ها پیشتر صورت گرفته چرا به این توجه نشده بود؟ موقف امریکا ما فکر میکنم در این مرتبه اصلا افشا شد که امریکا در جریان بوده که جنگ از کجا رهبری میشه، از کجا اداره میشه، از کجا سرچشمه میگیره و تلفاتش در کجاست. همین مسئله که امروز در رسانه ها چه میشه که در هلمند 52 نفر از مردم ملکی به شمول خانم ها و اطفال شهید شدند، بمباری شده سر صورت گرفته، یک جنایت بسیار بزرگ است. همین مسئله که امریکا نخواست و همین مسئله بود ما کمه که با سلطان زوی صاحب دهی رابطه یک اختلاف نظر مدارم، اختلافم شاید نباشه، این مسئله را نمیخواستم. این تلفات ملکی برای اونام معلوم بود، برای امام خود نمیخواست که افشاسا و مردم بپامه. واقعا امی تلفات امی مسئله هلمند که امروز ناتو و ائتلاف رد نموده، گفته که 6 نفر جنگجوی طالب بوده و کشته شده، برعکس راپورای دقیق که از محل گرفته شده 52 نفر از مردم بیگناه به شمول اطفال و زنان در این کشته شهید شده و این یک جنایت بسیار بزرگ است. به نظر ما امیال فعلا به نظر شخصی ما امریکا دیگه حق یک فیر مرمی در افغانستان نداره، چرا که دولت مردای خودشان قباندانای نظامیشان میگه که اسامه بن لادن در پاکستان است، مثال ملا عمر در پاکستان است، شورای رهبری طالبا در کویت است، آیسای از طرف آیسای تقویه میشه، از طرف پوجی های پاکستانی تقویه میشه، یعنی انگیزه از سرحد افغانستان بیرون است، تقویه تروریستا و مخالفین دولت از سرحدهای افغانستان بیرون است، باز در افغانستان به کدام دلیل به کدام منطق باز بمباری صورت میگیره، مردم ملکی تلفات میده و این عملیات معنایش چیست؟ من فکر میکنم امی افشای امی راپور امی یک نتیجه فوری امی داره که مردم تقاضا داره دیگه در افغانستان یک فیر نشوه. امی حال متاسفانه در خود کابل امی ما و شما شاهد ازی هستیم که از طرف شو از طرف از امی قوایی که هیچ کسی نمی پامه به شمول سلطان زوی صاحب که عضو ولسی جرگه ماست و باید بپامه که در افغانستان امی قوای خارجی اینجا چی میکنه، دی هلیکوپترها و دی تیاره ها که شب و روز در گردش است چی میشه، چی تاو بالا میشه، به شمول رئیس جمهور ازی خبر نداره. این حالت در افغانستان متاسفانه سر ملت ما یک ظلم بسیار عظیم است، باید به سرچشمه های اصلی منتقل شوه و افغانستان از این نجات پیدا بکنه.
جناب صاحب طاقت سوال دیگه متوجه شماست، امریکا نشر اسناد محرمانه را خطر جدی برای سربازای امریکایی در افغانستان و همچنان امنیت ملی خود خوانده، بر نظر شما این چی گونه خطر خواهد بود که امریکا را در حراس انداخته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دی ازادی را دو کارکونکو ته او درنو میلمنو ته او طول اوریدونکو ته درول کوم سلامونه او خیلی. در مورد سوال شما باید عرض کنم که طوری که سلطان زوی صاحب گفت این یک چیز مخفی و معما و یا یک چیزی که سریت یا چیز محرم چیزی را میگه که هیچ کس از او آگاهی نداشته باشه، فقط و فقط استخبارات و در استخبارات هم امو شعبه که بالای امو قضیه کار میکنه، یعنی شعبه دیگه هم خبرش نمیتونه. حتی یک کارمند که در یک شعبه چند کارمند است، یک کارمندی که یک پروژه را پیش میبره، کارمندای دیگه آگاهی نداشته میباشه، فقط این کارمند و عامل اینا خبر میداشته باشه. این را میگن اسرار محرم در استخبارات. اسرار محرم در یک مملکت فعالیت های است یا پروژه های است یا اسنادی هست که به او بغیر از شعبه اسرار نگهبانی اسرار محرم و رئیس جمهور و یا وزیر دفاع یا وزیر امنیت ملی بغیر از یا کسی از او آگاهی نداشته باشه، این ما میگیم اسرار محرم. باز طوری که سلطانزوی صاحب گفت که خنداور نیست، خنداور کدام بهتر است که چیزی که برای کل جهانیان اوریان است، افشاست و برملاست و ای را باز بگوین که اسرار محرم، یعنی کشتار مردم ملکی افغانستان کدام اسرار است؟ آیا قبرهایی که در شندند یک صد و چند قبری که امونطور زنده امیل جسدها را برشان نشان دادن در میدیاهای جهان امی اسرار بود، یا بمباردمانی که در اروزگان بالای عروسی و دو شاه و عروس و همه اقاربشان که چند روز از آمدنشان هم تیر نشده بود، آیا او اسرار بود؟ یا در نورستان، یا در شنوار، یا در خوست، یا در پکتیا، وقتی که از پکتیا 75 نفر ریش سفیدای قوم می به خاطر یک جرگه به کابل و بالای قطار از یا بمباردمان میشه از طرف غربی ها و یا کل امین نخبگان ما شهید میشن، ای هم اسرار بود؟ یک چیز اسرار است که وام برای مردم ما نه، برای غربی ها اسرار است که تعداد تلفات ملکی ما که اینا کم نشان میده و در واقعش 20 چند 50 چند حتی 100 چند است. اینمی تقریبا مغشوش کرده در اذهان جهانیان، ولی در واقعیت امر برای مردم افغانستان، برای مردم، برای اهل خبره، برای انسان هایی که برای انسان می اندیشه، او چی در اروپا باشه، چی در امریکا باشه، چی در هر گوشه دنیا باشه، عظمی اسرار، عظمی محرمیت ها خبر داره، آگاهی داره، چون اونا از بدیل با چشم دید دل خود و عقل خود و خرد خود قضایا را تعقیب میکنه و اونا میشته. این بود قسمت مسئله تلفات. آمدیم در برابر مداخلات پاکستان. مداخلات خود پاکستان علنی در رادیوها و در میدیاها میگه که اینا ما مداخله میکنیم، چنانچه حمید گل میگه که شما امی طالبان باید با دولت افغانستان مذاکره نکنه. دولت افغانستان کدام دولتی نیست. اگر طالبان مذاکره میکنه از طریق اشفاقیانی و پاشا و از طریق ایسای پاکستان با مقامات امریکایی و انگلیسی باید مفاهمه کنه و مذاکره کنه. تا این سرحد
بود که چی گونه خطر به سربازای امریکایی و امنیت ملی امریکا مواجه میشه با نشری اسناد.
اصلا امریکا، ما فکر میکردیم که استخبارات بسیار قوی و نیرومند داره، ولی به نظر ما استخبارات امریکا یا سیایی یا ایست که قصدن خود را گول داده و خود را بیعقل معرفی میکنه در جهان و یه ای که واقعا چندان چیزی نداره، درک و دیدی و اپراتیفی و استخباراتی ندارن.
تشکر طاقت سای به شما برمیگردیم. شنونده های محترم، نگفته نمانیم که ما تلاش کردیم تا در این بحث نماینده حکومت افغانستان را نیز با خود داشته باشیم، اما متاسفانه موافق نشدیم. ولی وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری موقف حکومت افغانستان را در قبال نشر این اسناد محرمانه چنین بیان کرد.
دو موضوعی که در این اسناد بیشتر به چشم میخوره، یکی موضوع کتمان تلفات ملکی در افغانستان است و یکی هم موضوع نقش استخبارات کشور همسایه ما در حملات تروریستی در افغانستان است. هر دوی این موضوع آگاهی را که پخش این اسناد، آگاهی را که حکومت افغانستان در چند سال گذشته تلاش کرده که با وجود بیاره، به ارتباط هر دوی از این موضوع در قسمت روشن شدنش طبیعی است که کمک کرد.
خب آقای سلطانزای، اظهارات وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری را خوشنیدیم. نظر شما چی است در مورد موقف حکومت در رابطه با نشر اسناد محرمانه؟
موقف حکومت هم بر ما اقدر زیاد جدید نیست که کدام گپ باشه که حالا اینا با استناد پخش از این اسناد بگن که ما تا حال میگفتیم و هیچ کس خبر نداشت. از هیچ کسی پنهان نیست که نه تنها امروز بلکه از روزی که قبل از اینکه جهاد افغانستان در مقابل شوروی آغاز شود، در زمان ظاهرشاه و تا داوود خان روابط ما با پاکستان ترتیبی بوده که پاکستان و افغانستان در امور یکدیگر خود مداخله داشته وقتن فقطن، اما به مرور زمان زمانی که افغانستان ضعیف شده میره، مداخلات پاکستان از شکل مداخله غیر مستقیم میبره و به مداخله تبدیل میشه که افغانستان مبدل بسازه به یک دولت بسیار ضعیف و یک مملکت تحت الحمایه پاکستان. یک چیز جدید نیست که حال از ارگ رئیس جمهوری برای ما الهام بیاید و باز یک الهام جدید باشه که مردم افغانستان بگه واه واه چی یک کشف شده. از او خاطر برای ما قدر دلچسب هم نیست که آلما از ای راپور استفاده های تبلیغاتی بکنیم که والا ما میگفتیم شما آت بودین، کل ما میگفتیم. و موضوع تلفات ملکی را دوست ما آقای شفیقی گفتن که با نظر ما تفاوت داشته. من نظر ما ایتون است که چی امریکایا بخواین کتمان بکنن چی نکنن، تلفات ملکی وجود داره یا نداره؟ تلفات ملکی اگر وجود داشته باشه، آیا مردم افغانستان از او خبر میشه یا نمیشه؟ چطور نمیشه؟ در اون قریه وقتی که خبر شد یک کسی که پدرش یا پدرش یا خوردادش یا برادردش شهید شده، امروز در جهان زندگی نمی کنیم که او خبر بر ده دقیقه دیگه مخفی بانه. از او خاطر بمجرده که در اروزگان تلفات رخ داد در 2002، ما در لجرگه استراری بودیم، همون لحظه خبر شدیم. او وقت اینقدر تلفن هم نبود، تلفن های ساتلایت. از او خاطر من فکر میکنم که نه ارگ ریاست جمهوری، نه امریکایا، نه مطبوعات جهان ایره ترتیب جلوه بتن که والا ما را اصلا این قسم اخبار از هان مصروف می سازه. ما فکر میکنم که ما باید به اصل موضوعات بپردازیم، به اصل موضوع در اینجا مداخلات است در افغانستان، اصل موضوع جنگ است در افغانستان. امروز در آستانه یک انتخابات ما قرار داریم، با تفاوت نظری که ما در مورد یک صحبت داشتم که اینجا امروز اگر در افغانستان ما در مقابل طالبا یک عمل جدی را اگر کلمه جدی نشان نتیم، آیا ما انتخابات کده خاطر نستیم؟ پس ضرور است که از دیدگاه عملیاتی ما یک پروگرام داشته باشیم در داخل افغانستان هم. ما فکر میکنم که خاتمه عملیات طالبان در افغانستان مانند سویچ چراغ نیست که خاموش کنی و اون لحظه خاموش شوه. ما فکر میکنم که تا داخل افغانستان و خارج افغانستان عملیات هماهنگ همزمان و جدی صورت نگیره و همکاری مردم افغانستان جلب نشه، اعتماد مردم افغانستان جلب نشه بالای دولت و این پروسه، تا وقت من فکر میکنم که مشکلات خود بود و این پخش این و اخبار وقتن فوقتن خوب است، بحثایی را با وجود میاره، منتها مشکل اساسی را که این و اخبار پخش از این اخبار یا کشف دوباره از این اسرار با وجود میاره است که امو سراسیمگی نظامی ناتو را و عدم هماهنگی اعضای ناتو را به خاطر مخشوشیت از آن آمیز اونا زیادتر می سازه و دولت افغانستان بل وسیله از این متاثر خواهد شد، برای اینکه از آن آمد در امریکا و اروپا به شدت و به سرعت در حالت تغییر است بزرد از این جنگ، برای اینکه در این جنگ کفایت کافی نشان داده نشده و همکاری کافی منطقوی وجود نداشته و به ارزگی دولت افغانستان، عدم آمادگی دولت افغانستان از استفاده در دست سبب شده که جنگ واقعا یک جنگ طولانی تر از چیزی که باید می بود شده باشه. با او خاطر فکر میکنم که نشر از این اسرار رو اسرار گفتن نمیتونیم، این اسناد او قدر به نظر من بسیار دلچسب هم نیست، او قدر مهم هم نیست و او قدر وقت هم باید سرش ضایع نشه.
بله شفیقی صاحب، به نظر شما نشر این اسناد چقدر میتونه که تاثیرات منفی بگذاره بالای روابط امریکا با افغانستان و پاکستان؟
تشکر. یک مسئله ای که من پیشترم عرض کردم، مسئله همیست که یک چیزی که نو افشا میشه یا اعتراف میشه سرشان همی مسئله بوده که افغانها از وقت از مداخلات خارجی و از منابع جنگ که در افغانستان از او کار گرفته میشد، افغانها شکایت های داشته و شکایت خود به جامعه جهانی رسانده و به گوش تمام جهانیان رسانده واقعا. اما حال اسناد که افشا میشه یا اعتراف میشه سرشان، معنایش همیست که دری جنگ در طول 9 سال گذشته هر قدر کسایی که مثلا مسئول جنگ بوده در پاکستان به ضد افغانستان طالبان را حمایت کرده و مخالفین دولت را حمایت کرده، هر قدر اونا در این جنگ مسئول هستند، به همون اندازه امریکا و جامعه جهانی در این مسئول هستند، چرا که موقف افغانستان افغانها را تسلیم نکردند و به جای از این که یک تصمیم جدی و معقول و درست و به جای گرفته شود، اونا بازی را دوام دادند. این مسئله نو بوده، حال که افشا شده یقینا این بالای روابط افغانستان و امریکا و روابط امریکا و پاکستان اثرات منفی خود داره. حتما افغان ها بعد از
اشتای همی مسئله داشته
میکنند. مثلا اول افغان ها همی تقاضای را داره. ما یک احساس پیشمه که از پیش هر افغان باید همی باشه که منبع جنگ از بیرون است، تمویل جنگ از طرف بیرون است، مسئولین اصلی جنگ، قماندان های اصلی جنگ و کسایی که او را حمایه میکند تمامش بیرون از افغانستان است. چرا بالای قریه های افغانستان بمباری صورت میگیره؟ چرا با از 100,000 بیشتر اساکر خارجی در افغانستان وجود داره؟ چرا شهر ما، شهر پایتخت ما مثل گوانتانامو مبدل به قلعه جنگی شده که شخصیت های کلان ما نمیتونه به 1 ساعتم به یک جایی برسه؟ مثال اینی مسائل پیش هر افغان همی مسئله مطرح است که از افغانستان چرا یک چاونی جنگی جور شده و مسئله اصلا بیرون است. عوامل جنگ، تحرکات اصلی جنگ، منابع اصلی جنگ، قماندانان اصلی جنگ بیرون از افغانستان است. اینه مسئله بالای افغانا و همی بدون تأثیر نیست با امریکای این مسئله، با امریکای این مسئله افغانا مجبور هستند که باید شفاف شود. عمل کردی اونا آینده چی خواهد بود؟ حتما باید با 9 سال گذشته تفاوت بسیار عمیقی داشته باشه. همچنان روابط امریکا، همی مشاور امنیت ملی امریکا که گفت که بالای روابط ما تاثیر بد داره، او گپش بجاست. حتما بالای پاکستان فشارهای زیاده در این اواخر صورت گرفته و من فکر میکنم یکی از افشای همی اسنادم هدف همی بوده، یک مسئله که در این اواخر زیاد گوشزد خاص و عام شده و در رسانه ها گشت داره، مسئله نزدیکی روابط افغانستان و پاکستان و مصالحه بین طالبا و دولت. اینی مسئله هم شاید علت اصلی همی باشه که این مسائل هم تحت تاثیر همی راپورای که افشا شده تحت تاثیر از این قرار بگیره و این بالای روابط پاکستان و امریکا، بالای روابط پاکستان و افغانستان و امریکا شاید اثرات منفی داشته باشه، در صورت که امریکا با استراتژی و پالیسی سابق خود دوام بده.
در آخر میخوایم از جناب طاقت بپرسیم که پس از نشر این اسناد وزارت دفاع امریکا گفته که بر بررسی دقیق این اسناد چند هفته نیاز است. به نظر شما پس از این مدت موقف امریکا چی خواهد بود؟
امریکا و پاکستان، یعنی امریکا آلی هم از عینک پاکستان و از عینک ایسای به طرف افغانستان سیر میکنه. استراتژی اوباما ای بود که لشکری که در عراق سیر میکشه و لانه‌های تمویل و تجهیز و پرورش تروریسم در پاکستان از بین میبره و رای هم که گرفت از مردم به میخاطر همی تبلیغات و کمپین بود، ولی این کار نکرد. به خاطر از این کار نکرد که هنوز هم امریکا ضرورت داره به امو لانه های تروریسم و به پرورشگاه های تروریسم در پاکستان و به خاطر از او هم او را از بین نمیبرن. وقتی که اگر کدام طیاره بی پیلوت میره مردم ما را میکشه، در وزیرستان یگان قبایل از بین میبره و چند کسی که دیگه جمع شده، با اساسی جای اینا مداخله نمیکنه که او در پنجاب است و در ملتان است و در سیالکوت است و در کراچی. چرا کویته را بمبار نمیکنه که دوجه شورای القاعده و طور چیز از طالبان است؟ این مسئله ای است که برای ما دقیق همی هم افشاست پیش از اینکه اینا افشا شود. همی 90,000 لیست است، یعنی که القاعده و تروریسم لشکر مخفی انگلستان و امریکاست و ای به دستشان است و ایره هیچ وقت از دست نمیته تا که به اهداف استراتژیک خود نرسیده باشه. من گپ طالبان و کسایی که در بمباردمان مخالف شده و خانهش تلاشی شده با این مردم و طالبان و امین ناراضی های ما افغان ها ما میتوانیم که کنار بیم و جور بیم، ولی در القاعده و توریزم به هیچ وجه از دست امریکا و انگلیس که چون به حیث یک لشکر مخفی خود نگاه کرده ایره از دست کشیده نمیتوانیم ما. و با پاکستان و کتی ایسای در کوردینیشن با ایسای اینا ای کار میکنه. اگر این موضوع برای ما افشا هست ای در 90,000 نباشه ای را 91,000 چیز حساب کنه. و گپ پیشتری که ما گفتم که طوفان زرد، او طوفان زرد در 20 سال دیجا میرسیدن امریکایی ها با از بین بردن دو تاور که خودش سیاهی از بین برده در چند ماه رسیده ایجا اجد و گوادر و چیزا پیدا نشد و امی رقم شاید عملیات های دیگه هم سریع الحرکت بکنه. بلیک واتر در پاکستان چی میکنه؟ سپیشل پورس ها در افغانستان چی میکنه؟ 2,000 طالب و چرا مایکل بود چه نام داشتم انگلیس مایکل سمپل چرا چی میکرد مصالح میساخت؟ خود از یا چرا برای مخالفین ما برای القاعده و تروریست ها نان و سلا و اسلحه و گپا میته؟ این همه گپای هست که برای ما افشاست. اینا گول زده خود را در کوچه چی حسن چپ میزنه بیادر برشان از امی میدیا میگیم که همه گپا برای ما زمین و دازار کده زیاد گپای افشاست.
بله تشکر میکنیم از مهمانان محترم، هر یک محمد داود سلطانزوی نماینده مردم در ولسی جرگه، زبیر شفیقی ژورنالیست و مدیر مسئول روزنامه ویسا و جنرال عبدالواحد طاقت یکی از آگاهان امور امنیتی که در این بحث با ما شرکت کردند. تشکر.
په افغانستان کې لمس پخین روسه سلور بجې شوې تاسو د ازادې رادیو اوري په روانې ساعت خبرونه کې مو یو ځل بیا زه حمید مومن هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي چارو کمیټې د وسلوالو په خلاف د جنگ لپاره په پاکستان د زیات فشار غوښتنه کړې. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه زکی قیاسی وړاندې کوي.